در نتیجه به صورت یکی از اهداف مورد حمله جمهوری اسلامی ایران درآمد. عارضه اصلی منطقه مورد نظر آب بود و این نخستین تجربه سپاه برای انجام عملیات جدی در دریا محسوب می شد. قرار بود تعدادی پل شناور برای بردن خمپاره، تانک و ضد هوایی 57 میلیمتری و حتی کاتیوشا به دریا استفاده شود. سرانجام در ساعت 1:30 بامداد 11 شهریور ماه 1365 عملیات کربلای 3 با رمز حسبنا الله و نعم الوکیل جهت انهدام اسکله الامیه آغاز شد. در جریان این عملیات اسکله الامیه که مرکز جاسوسی عراق در خلیج فارس به شمار می آمد تصرف و پس از خارج ساختن کلیه تجهیزات به آتش کشیده شد. همچنین بخشی از اسکله البکر هم منهدم و نیروهای تیپ 440 که باقی مانده نیروی از میان رفته دریایی عراق بود متلاشی شد. در نبرد دریایی دو فروند هواپیما، یک کشتی یدک‌کش، یک ناوچه موشک‌انداز، رادار پایانی البکر، مقدار قابل توجهی سلاح سبک و نیمه سنگین دشمن از بین رفت. تعداد 550 تن از نیروهای دشمن کشته، زخمی و اسیر شدند. غنایم به دست آمده در این عملیات شامل 12 قبضه توپ ضد هوایی، 2 دستگاه رادار، 1 دستگاه رادار دریایی، 10 فروند قایق، انواع مین دریایی، 2 قبضه موشک سهند، 1 دستگاه رادار رازیت و انواع سلاح‌های سبک و نیمه سنگین بود. و به این ترتیب نخستین تجربه سپاه پاسداران در جنگ دریایی به مدت 2 روز با پیروزی به پایان رسید.
دهه اول محرم دهه خون و حماسه و مبارزه است و البته دهه سوگواری برای سید الشهدا و یاران با وفای ایشون. با آرزوی قبولی عزاداری های شما گرامیان در پایان برنامه شجره طیبه همتون رو به خدای منان می سپاریم و آرزو می کنیم شهدای عزیزمون به ویژه شهدای مدافع حرم در بهشت هم نشین سالار شهیدان ابا عبدالله الحسین سلام الله علیه باشند. خدا حافظ. جوانی ما با احساسی به روی حرم حساسی بی بی دو عالم ماها همه واسه تو عباسی. جوانی ما با احساسی به روی حرم حساسی بی بی دو عالم ماها همه واسه تو عباسیم. دور حرمت میگردن تموم گلای پرپر، یکی میشه واسط قاسم، یکی میشه واسط اکبر. ما آماده ایساری منتظر امر رهبر، منتظر امر رهبر. کنار زینب و رقیه این صدا میپیچه تو حرم، ندای این دعا ابا صالح بیا، ابا صالح بیا، ابا صالح بیا.
روز شما بخیر باشه عزیزان شنونده. همراه بودیم با برنامه شجره طیبه و نقش بسیج در تحقق بیانیه گام دوم انقلاب که امیدوارم این برنامه مورد استفادهتون قرار گرفته باشه. صدای ما رو از پخش رادیو معارف میشنوید روی موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز. در ادامه برنامه منشور امیر رو تقدیم شما خواهیم کرد، شرح حکمت دیگری از نهج البلاغه با کارشناس حجت الاسلام استاد محدثی.
من عبد الله علي أمير المؤمنين إلى أصحاب الخراج، إلى كميل بن زياد النخعي، إلى سلمان الفارسي، إلى أمراء البلاد في معنى الصلاة. أما بعد،
منشور أمير.
جلوه‌گاه علم و ایمانی علی، رهنمای دین یزدانی علی، واژه‌های حق درون قلب توست، آیه‌های ناب قرآنی علی.
بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان عزیز سلام، با برنامه منشور امیر در خدمت شما هستیم. این برنامه حکمت‌های نهج البلاغه رو بررسی می‌کنه. در این برنامه حجت الاسلام محدثی حکمت 446 نهج البلاغه رو شرح می‌دهد. امیرالمؤمنین حضرت علی علیه السلام در این گفتار نورانی که بین اون حضرت و پدر فرزدق قالب ابن سعسعه رد و بدل شد، چنین فرمودند: شتران فراوانت چه شدند؟ قالب عرض کرد: ای امیر مؤمنان، حقوق واجب، ادای زکات آنها را پراکنده ساخت و چیز چندانی برای من باقی نمانده است. امام علی علیه السلام فرمودند: این بهترین راه مصرف آنها بود. در این مجال بخش اول سخنان استاد محدثی رو تقدیمتون میکنیم که در این باره بیشتر توضیح میدن.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. سلام و درود محضر شما شنوندگان گرامی برنامه منشور امیر. حکمت 446 رو تقدیم حضورتون میکنم که حضرت سخنی دارند با قالب ابن سعسعه، پدر فرزدق شاعر. ابتدا نمایی از چهره مخاطب این کلام ارائه کنم تا برسیم به کلام حضرت در گفتگوی با او. قالب ابن سعسعه مردی بزرگوار و از اصحاب پیامبر بود، از قبیله بنی تمیم و بنی مجاشه، سن بالایی داشت و علاقمند به حضرت امیر علیه السلام بود. این دیداری که با حضرت داشت مال بعد از جنگ جمل بود، در حالی که این مرد پیر شده بود و در سال 40 هجری از دنیا رفت و در سرزمین عراق نزدیک بغداد هم به خاک سپرده شد. پسر او فرزدق شاعر هم در این دیدار با او همراه بود که اون موقع نوجوان بود. فرزدق نام اصلیش حمام هست، حمام ابن غالب، و این شخصی که حضرت با او صحبت داره غالب ابن سعسعه هست. فرزدق همون شاعری است که شعر معروفش رو درباره امام سجاد علیه السلام در مکه شنیده اید که وقتی هشام ابن عبدالملک از شلوغی جمعیت نتونست طواف کنه و کناری نشسته بود، شاهد این بود که جوانی وارد مطاف شد، مردم احترام کردند، کوچه باز کردند و او راحت طواف کرد. مردم از هشام پرسیدند که او کی بود، گفت نمیشناسم. اینجا بود که فرزدق فلبداهه این شعر بلند خودش رو که هازل لذی تعرف البطها وطعته رو خواند و واقعا یک کار شگفت و حماسی کرد. منظور اینه که این فرزدق که آن موقع نوجوان بود، همراه پدرش قالب ابن سعسعه پیرمرد خدمت امام علی علیه السلام رسید بعد از جنگ جمل. هر دو برای حضرت عزیز بودند. قالب گفتیم که از بزرگان قبیله بنی تمیم بود، زمانی مال و اموال و دارایی و شترانی داشت که معروف بود. با این مقدمه میریم سراغ حکمت نهج البلاغه که حضرت به قالب ابن سعسعه این کلام رو فرمود. در شرح نهج البلاغه ابن عبدالحدید و ابن میثم یک جزئیات بیشتری از این دیدار رو به این صورت بیان کردند که قالب ابن سعسعه در ایام خلافت علی، در حالی که پیرمردی سال خورده بود، همراه پسرش فرزدق نوجوان خدمت علی علیه السلام رسید. حضرت پرسید که کیستی ای مرد؟ گفت: مولای من قالب ابن سعسعه هستم. حضرت پرسید: همان مردی که شتران بسیاری داشت؟ گفت: آری، من همانم. حضرت از باب تفقد و دلجویی و جویای حال شدن، پرسید که شترانت چه شدند؟ گفت که حقوق اونها رو تمام کرد و چیزی نموند، یعنی زکات ها و صدقات. حالا توضیح این که این کلام معناش چی هست در بخش بعد خدمت شما عرض میکنم.
من سخن عشق تو زینت دفتر کنم، تا نفسم بر لبس حیدر حیدر کنم. من سخن عشق تو زینت دفتر کنم، تا نفسم بر لبس حیدر حیدر کنم. روشنی جان من عشق تو ایمان من، ای سر و سامان من، مولا مولا علی، مولا مولا علی، مولا مولا علی، مولا مولا علی، مولا مولا علی.
خواجه نصیرالدین طوسی، ریاضیدان و فیلسوف بزرگ اسلامی، در کتاب تجرید الاعتقاد از امیرالمؤمنین حضرت علی علیه السلام اینطور یاد میکنه: علی علیه السلام داناتر از همگان بود، بخشش او از همه افزون بود و پس از پیغمبر پارساترین و فرزانترین مردم به شمار می آمد. ایمانش بر همه مقدم و سخنش از همه فصیح‌تر و اندیشش از همه محکم‌تر بود. او سرچشمه فیاضی بود که دانشمندان دانش‌های خود را به او استناد می‌دادند.
علی حبه جنة قسیم النار والجنة، علی حبه جنة قسیم النار والجنة، علی حبه جنة قسیم النار والجنة، وصي المصطفى حقا إمام الإنس والجن، وصي المصطفى حقا إمام الإنس والجن، إمام الإنس والجن، إمام الإنس والجن.
همچنان از رادیو معارف با برنامه منشور امیر و شرح حکمت 446 نهج البلاغه در خدمت شما عزیزان شنونده هستیم. در این مجال بخش دوم سخنان استاد محدثی رو درباره این حکمت ارزشمند به اتفاق میشنویم.
گفتیم که حضرت از وضع شتران فراوان قالب ابن سعسعه پرسید که شترات چی شدن؟ و او جواب داد که حقوق اونها رو نابود کرد و از بین برد. منظور از حقوق یعنی زکات و صدقات، دغدغت حل حقوق، یا به نقل دیگری وعدعت حل حقوق، دو جور نقل شده. شتران بسیاری بود ولی پرداخت این گونه حقوق اونها رو پخش و پلا کرد و متفرق کرد، یعنی کم شد. مهم کلام حضرت امیر علیه السلام هست که در جواب او یک جمله کوتاه فرمود که این حکمت بر همین استوار. حضرت فرمود که ذالک احمد و سبولها، این پسندیده ترین راه های پراکنده شدن و کم شدن شتران و اموال و دارایی هاست. یعنی یک وقت دزدان غارت می کنند، یک وقت دچار درندگان می شند، یک وقت آفت و مرگ و میر سراغ گله های شتر میاد و اون همه شتر نابود میشه یا کم میشه، یک وقت هم نه، پرداخت حقوق واجب الهی و اداء زکات و صدقات از تعداد این شترها کم میکنه و این بهترین راهه. خدا کند که کاهش مال انسان همیشه به خاطر انفاق و پرداخت خمس و زکات و صدقات باشه، نه دزد و ورشکستگی و بیماری و امثال اینها. در ادامه این کلام ابن ابوالحدید نقل میکنه که حضرت پرسید این نوجوانی که همراه تو هست این کیه؟ گفت پسرم هست. حضرت اسمش رو پرسید، گفت حمام، حمام باهی دو چشم که همون فرزدقه، اسمش حمام بود. پدرش گفت که این اسمش حمام هست، به او شعر یاد دادم و سخنان حکیمانه و اشعار عرب رو به او آموختم و امیدوارم که به زودی شاعر خوبی بشه. حضرت فرمود کاش به جای شعر و ادبیات عرب به او قرآن یاد می‌دادی که براش بهتره. فرزدق بعدها پیوسته این ماجرا و کلام رو نقل می‌کرد و می‌گفت کلام حضرت علی علیه السلام همچنان در دلم و در گوشم هست و تنی نفکنه و با جانم گره خورده و قسم خوردم که تا قرآن رو حفظ نکنم این سخن رو همچنان در دلم داشته باشم. بالاخره هم تلاش کرد و حافظ قرآن شد. پس بهترین شیوه و راه خرج شدن مال و کاسته شدن از ثروت این است که در راه خدا و در پی ادای تکلیف باشه که ذخیره هم برای آخرت انسان هست. گنج خواهی در طلب رنجی ببر، خرمن ار می بایدت تخمی بکار. و چه بهتر که انسان با ثروت خود بذر عمل صالح رو در این دنیا بیفشانه و در آخرت از ثمرات وسیع و چند برابری آن استفاده کنه، که این بهترین تجارتی است که انسان میتونه با مال خودش انجام بده، با سوددهی فراوان و با برکت، اون هم در دنیای آخرت که بسیار نیازمندش هستیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
دلبرا دلبرا
دلبرا دست امید من و دامان شما،
دلبرا دست امید من و دامان شما،
سر ما و قدم سر و خرامان شما، سر ما و قدم سر و خرامان شما،
سر ما و قدم سر و خرامان شما، سر ما و قدم سر و خرامان شما،
شمع آه من و رخساره چون لاله تو، شمع آه من و رخساره چون لاله تو، چشم گریان منو،
چشم گریان منو،
چشم گریان منو، قنچه خندان شما، چشم گریان منو، قنچه خندان شما.
خوبان همراه، شرح حکمت 446 نهج البلاغه را از زبان حجت الاسلام و المسلمین محدثی شنیدید. به امید خدا در برنامه آینده هم حکمت دیگه ای از این کتاب ارزشمند رو برای شما عزیزان شرح خواهیم داد. تا فرصتی دوباره، خدا نگهدار. التماس دعا.
اینا عشاق که یا حیدر نهو الخیر ولا نهو الشر، العقل بحب که یا امرنا، والدين بحبك قد آمر، نهواك أبا حسن نهواك من الأصلاب وخلق الدار، والله بحبك آمرنا، فرأى الطاعة فيما نؤمر، مذ أنزل في حقك آيان يتلى ولشخصك قد أمر، يتلى ولشخصك قد أمر.
بله، شرح حکمت دیگری از نهج البلاغه حضرت امیر علیه السلام رو از زبان حجت الاسلام استاد محدثی در برنامه منشور امیر تقدیم شما عزیزان شنونده و بزرگوار رادیو معارف کردیم. انشالله که مورد استفادهتون قرار گرفته باشه. به استحضارتون برسونم که هنگام معنوی و با شکوه اذان ظهر به افق شهر مقدس قم امروز ساعت 13:06 خواهد بود. در انتهای برنامه‌های این بخش، سه‌شنبه 12 شهریور ماه 3 محرم الحرام، بربال سخن رو خواهیم شنید، سخنرانی جناب حجت الاسلام و المسلمین کازرونی، و بحثی در خصوص عشق و ارادت ملت به خاندان پیامبر به ویژه امام حسین علیه السلام که انشالله بپسندید. من رضای دفتر به اتفاق همکار نجمندم تهیه کننده آقای علی اسماعیلی، صدا بردار آقای علی حجتی زاده و هماهنگ پخش آقای محمد حسین آزما. با شما بزرگواران خداحافظی میکنم. خداوند یار و نگهدارتون.
آیا نرسیده اون وقتی که این دلهای ما خشوع پیدا کند؟
قرآن گفته ما اندکم ینفت و ما اند الله باق.
اسلام خیمش روی این پنج رکن استواره.
وای به حال کسی که خدا از اون نظرش رو برگردونده باشه.
بر بال سخن
روزها فکر منی نه همیشه سخن روزها فکر منی نه همیشه سخن که چرا غافل از احوال دل خویشتن که چرا غافل از احوال دل خویشتن.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد و الثناء لله الصلاة على عبده وحبيبه أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله آل الله سيما بقية الله في الأرزين. روحي وأرواح من سباهم بتراب مقدمه الفدا. ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. قل لا اسألكم عليه اجرا الا المودة في القربى ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا ان الله غفور شكور. یکی از مسائلی که در این ایام عزا نمود ملموس و خیلی ظاهری داره این عشق و ارادتی است که یک ملت به دودمان پیامبر نشان میدن، اما از شرکت در عزاداری، اطعام، اقامه عزا. من یه روایتی رو میخوام خدمت شما عرض بکنم، ولی حیفم میاد که این روایت رو بدون این مقدمه بگم. ما یه حیات مادی داریم، یه حیات معنوی داریم. تو حیات مادی یه تقسیم بندی هایی هست. ما برای اینکه زنده بمونیم به یه چیزهای اساسی نیاز داریم، به هوا، به اکسیژن نیاز اول ماست. یعنی اگر چند لحظه اکسیژن به مغز ما نرسه ما حیات نخواهیم داشت، ما میمیریم. اولویت اول هوا و اکسیژنه. اولویت دوم آب، نوشیدنی. بشر مقاومش و مقاومتش در آتش خیلی کمتره تا در مقابل گرسنگی. گرسنگی رو میتونه تحمل بکنه، ولی تشنگی زودتر انسان رو از پا میندازه. بعد به طعام، به غذاست. همین جوری بقیه مسائل رو که نگاه بکنید یه رتبه بندی هست، نیاز اول، نیاز دوم، نیاز سوم. و عجیبم هست که حکمت خداوند و این خلقت الهی یه جوریه که همه نیازهای اولویت دار ما رو بر اساس اولویت تأمین کرده. شما هوا رو جایی نمیتونی از دست بدی، همه جا هست. آب فراوان در این طبیعت هست. حالا ما طبیعت رو خراب میکنیم یه بحث دیگه است. غذا این زمین خداونده، این آسمان خداونده. بارش انجام میشه، غذای من و شما تأمین میشه. میشه گفت آقا ما مثلا تفریح نکردیم یک عمر، میشه گفت آقا مثلا ما سکه نداشتیم تو همه عمرمون، اینا رو میشه گفت، چون نیاز اولیه و دومیه و ثانویه و ثالثه ما نیست. اما تا حالا شده کسی بگه آقا ما بدون هوا یه هفته زندگی کردیم، ما بدون آب یه ماه زندگی کردیم، ما مثلا بدون این که غذایی بخوریم چندین ماه زنده بودیم؟ نمیشه. اینا نیازهای اولیه است. این تو امور مادیه. تو امور معنوی، یعنی حیات معنوی، زندگانی معنوی، اونم یه نیازهای اول و دوم و سوم داره. اولین ضرورت حیات معنوی ما ایمانه. اگر کسی ایمان نداشته باشه اصلا حیات معنوی نداره. اگر کسی خدا رو قبول نکنه، نظم این جهان رو که دلیلی بر ناظم این جهان قبول نکنه، این که اصلا حیات معنوی نداره. که همین جوری رتبه بندی میشه. اینو داشته باشید تو ذهنتون. تو این کارهای خیری که ما انجام میدیم، کارهای خوب، همش تغذیه روحه، تغذیه حیات معنویه. چی از همه مهمتره؟ ایمان. ایمان به خدا، ایمان به پیامبر، ایمان به غیب، ایمان به اولیای الهی. اینا خوراکهای اولیه است، یعنی این اکسیژن میمونه برای حیات ما، برای روح ما. اون روایت رو دل بدید. روایت اینه، ابی بصیر میگه که من خدمت امام باقر یا امام صادق، خودش هم یادش نیست، میگه ان احد امام، میگه نشسته بودم، امام یه جمله فرمود، فرمود ابو بصیر میدونی وقتی که عبد مؤمن از دار دنیا میره، اذا مات العبد المؤمن، وقتی یه بنده ی اهل ایمان از دار دنیا میره، امام فرمود ابو بصیر شش صورت با این آدم دفن میشن. یعنی فقط خودش نیست که زیر خاک میره. امام فرمود ابو بصیر شش صورت با این آدم دفن میشن. این یعنی چی؟ یعنی واقعا شش تا صورت با ما تو قبر وارد میشن؟ دو تا احتمال هست. یه احتمال اینه که بله، عالم برزخه. عالم برزخ با عالم دنیا فرق میکنه. شما تو عالم دنیا یه قواعدی داری، تو عالم برزخ یه قواعد دیگه ای داری. کما اینکه عالم دنیا با عالم رحم مادر فرق میکرد. اگه بچه‌ای که در رحم مادره، در اون جای تنگی که دست و پاش هم جمع کرده قرار گرفته، شما اگر میتونستی ارتباطی برقرار بکنی، میتونستی بهش نشستن و برخواستن هواپیما در فرودگاه رو توضیح بدی؟ میشد اصلا؟ که آقا ما یه جایی داریم، هواپیمای غول‌پیکری بر یک زمینی قرار میگیره، بعد پرواز میکنه. اصلا اینا قابل فهم نبود که. اون عالم جای این حرفا نیست. این عالم دنیا نسبت به عالم آخرت همینطوره. خیلی از حرفا هست تو این عالم معنا شاید پیدا نکنه مگر بر اساس ایمان، اعتقاد. امام فرمود شش صورت با این دفن میشه. ممکنه شش صورت باشه، واقعا هیچ استبادی نیست. ممکنم هست بیان تمثیلی باشه، یعنی حالا ضرورت نداره شش تا صورت وارد قبر بشن که، ولی مثاله برای اینکه آثار اعمال خیر رو به من و شما نشان بده. امام فرمود یه صورت میاد سمت راست قرار میگیره، یه صورت سمت چپ قرار میگیره، یه صورت مقابل قرار میگیره، یه صورت پشت قرار میگیره، یه صورت اند رجل کنار پاس، یه صورت هم فوق